سلام، اینجا شوخی با تاریخ شماره 41. منم جلال سعیدی هستم، مخلص شما. و شما هم اگه اینجایید حتما اومدید با هم فرو بریم توی یکی دیگه از برهه‌های حساس تاریخی دیگه. چرا که نه، جای خوبی اومدید و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی 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 خوش اومدید.
Every dictatorship has one obsession.
بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo we woo.
شوخی با
تاریخ. بی‌حیاها.
والا من خودم هم اولین چنگیزی که دوستان تو زندگیم شناختم عبدالعلی چنگیز، مهاجم تیم استقلال و تیم ملی فوتبال در دهه 60 بود. ولی اون بنده خدا نه تنها مغول نبود، بلکه بچه ناف اصفهان هم بود هستن. اما این چنگیزی که ما امروز میخوایم دربارش حرف بزنیم همون چنگیز خان مغوله که البته تو خونه در زمان کودکی تیموجین یا تیموجین صداش میزدن. داریم در مورد چه زمانی حرف میزنیم؟ حدود 800 سال پیش، یعنی وقتی که اروپایی‌ها درگیر جنگ‌های صلیبی با مسلمان‌ها بودن و چند قرنی هم از اومدن دینی به نام اسلام گذشته بود. خانواده میکرو چنگیز یا همون تیموجین خانواده فقیری بودن و البته پدر پرحاشیه‌ای هم داشت این خانواده، چون بابای چنگیز در جوانی عاشق مامان چنگیز میشه که مال یه قبیله دیگه بوده. اون موقع رسم بوده که وقتی یه جوانی از یه دختری خوشش میومده باید ناز بابای دختره رو میکشیده نه دختره رو، و یه مدت طولانی باید جوانه برای بابای دختره هدایای مختلف و ارزشمند میفرستاده تا بابای بله رو بگه و دخترشو بده. منتها بابای چنگیز آدم فقیری بوده ولی دل دریایی و عاشقی داشته. اینه که یه دو تا چهارتا میکنه ببینه چجوری میتونه این دختره را به دست بیاره که یهو وسط این حساب کتاب کردناش با خبر میشه که جا تره و دختره نیست. یعنی بابای دختره ظاهراً اون موقع از یه جنگجوی یه قبیله دیگه هدایای خوبی گرفته بوده و دختره رو داده بوده به اون یارو. بابای چنگیز هم که عاشق و البته عملگرا، اینه که در یه حرکت انقلابی میره مامان چنگیز رو میدزده، یعنی رسما میره اونجا و مامان چنگیز رو میزنه زیر بغلش و میاره خونه و ضرب المثل نه چک زدیم نه چونه عروس رو آوردیم به خونه احتمالاً همون موقع اختراع شد. مامان چنگیز هم که ظاهراً از این حرکت بعدش نیامده بوده شل میکنه و میشه مامان چنگیز و البته باقی برادراش. البته در مورد چنگیز تو افسانه‌های مغولی خیلی به این مسئله که مامان بابای چنگیز با هم کارهای مطالعاتی کرده بودن و نتیجه شده بوده چنگیز توجهی ندارن و اونا معتقدن تو افسانه‌ها که نطفه این بچه یعنی میکرو چنگیز با تابیدن پرتوی از آسمان به رحم مادرش بسته شده که طبق مصاحبه‌ای که من با پرتوهای آسمانی کردم اونا هیچ مسئولیتی رو در این زمینه به عهده نگرفتن و گفتن کار باباش پای ما رو وسط نکش. اما بابای پرحاشیه چنگیز که خب طبیعتاً با دزدیدن دختر رئیس فلان قبیله و زن بهمان جنگجو برای خودش دشمن زیادی ساخته بود و کلن آدم پرحاشیه‌ای بوده، خیلی زود کشته میشه تو درگیری‌های بین قبیله‌ای و دوران خیلی بدی تو زندگی تیموجین نونهال شروع میشه. البته ظاهرم بابای تیموجین زنای دیگه‌ای هم داشته که نتیجه ازدواج او با اون زنها هم برادرای ناتنی دیگه‌ای بوده که اتفاقاً میگن اونا جثه‌شون از تیموجین درشت‌تر هم بوده و اذیت هم میکردن این بچه رو و مثلا میکرو چنگیز میرفته کلی زحمت میکشیده شکار میکرده، بعد به خصوص یکی از این برادر ناتنیا که خیلی هم قلچماق بوده میومد شکارای این بچه رو میدوزیده میبرده واسه خودش. اینه که دیگه خون به اونجای تیموجین میرسه و تو سن 12 سالگی مخ یکی دیگه از برادرای تنیش رو میزنه و بالاتفاق اینا تصمیم میگیرن ترتیب اون برادر درشته رو بدن و میدن، اونم در حال شکار و با تیر و کمان. بنابراین بزرگوار در 12 سالگی اولین قتل زندگیش رو انجام میده و ظاهرا خیلی هم بدش نیومد، مزه کرد زیر دندوناش این کار. اما تا اینجاییم اینم بگم که این بابای پرحاشیه تیموجین این بچه رو در سن بسیار پایین یه بار برداشت برد به یکی از قبیله های قدرتمند همجوار و اونجا وقتی دختر رئیس قبیله رو دید چشمش اونو گرفت، منتها خدا رو شکر این دفعه واسه خودش نمیخواست دختر رو، ولی تصمیم گرفت که اونو واسه تیموجین بگیره. بابای چنگیز رفت پیش رئیس قبیله و گفت داداش نون و پنیر آوردیم دخترتون رو بردیم. رئیس قبیله هم گفت نون و پنیر تو سرتون اسم اسب خوب چی داری شما؟ بابای تیموجین گفت جهنم و ضرر، یه اسب به چپر چلاق بردیم، دخترتون رو بردیم که بابای دخترش را کشید که خجالت بکش مرد حسابی، دختر منو میخوای برای اون پسر مفنگید، بعد فقط در ازاش یه اسب، اونم چپر چلاق، یه کره اسبی، کره خرید، پول سگ، چیزی بذار روش من بتونم سرمو تو در همساده بالا بگیرم. منتها بابای تیموجین ظاهرا یا خساست کرد یا واقعا دیگه چی نداشت بذاره وسط که اینا با هم راه نیومدن اون موقع و اینجا دیگه بند دوم قرارداد خواستگاری های مغولی فعال شد. نه دزدیدن دختر رو نمیگم، رسم اون موقع بین مغولا این بود که برای اینکه یه پسری لیاقت پیدا کنه دخترشون رو بدن بهش، بعد میرفت چند سالی بیگاری میکرد برای قبیله عروس. تیموجین هم مشمول این الطاف داهیانه شد و باباش این بچه رو گذاشت پیش قبیله عروس و راهش رو کشید و رفت و دوران بیگاری این بچه شروع شد. گفته میشه این دوران 3 سال طول کشید، ولی مسئله اینه که این وسط بابای پرهاشیه تیموجین رو دشمنانش زدن کشتن و بازم گفته میشه آخرین وصیت باباش در حال مرگ این بوده که تیموجین رو برگردونید. حالا معلوم نیست بابایی داشت هزیون میگفت یا داشت به اسرائیل اصرار میکرد که یه فرصت دوباره یه بار فایده نداره و این حرفا، که به هر حال این آخرین وصیت باباش رو به گوش تیموجین رسوندن و تیموجین هم که حرف گوش کن، اجالتاً از بیگاری رسیدن به عشقی که باباش براش انتخاب کرده بود دست برداشت و برگشت به قبیله خودشون تا آق والدین به کمرش نخوره از وسط نصف بشه. خلاصه تیموجین رفت و رسید به قبیلهشون و از دور تا مامانش و اونا و اینا و محمد و اسی و بقیه رو دید که همه دور هم جمعن، داد زد سلام علیکم مامانم اینا، سلام علیکم مامانم اینا، سلام علیکم اونا و اینا، سلام علیکم اول و اسی و ماری و فری و مریم و مینا، سلام علیکم اشرق و مشرق و بالا و پایین و دور و بر اینا، برو بالا برو که جواب، برو بالا برو که جواب، برو بالا برو که جواب. میدونم داشتید گرم میکردید قرار رو بریزید وسط، ولی دوستان چنگیز خان تو تاریخ منتظرمونه، یه لنگ پا وایستاده، اعصاب معصاب هم که نداره بیاد تو خواب قتل عاممون میکنه. اینه که اجازه بدید برگردیم به قصه این مرد عجیب و برسیم به اونجایی که وقتی تیموجین یا همون میکرو چنگیز برگشت سمت قبیله خودش و مامانش اینا و اونا و اونا، بس خیلی خراب بود و در اثر خلأ حضور باباش تو قبیله جنگ قدرت حسابی در گرفته بود، که خب همونطور که گفتم یکی از نتایجش این بود که زد برادرشو کش و بعد کلی بین افراد قبیله برای اینکه کی قدرت داخلی رو در دست بگیره فعل و انفعالات مختلفی صورت گرفت، تا اینکه بالاخره چنگیز بعد یه مدت موفق شد بقیه رو کنار بزنه. تو این مدت تیموجین شده بود 17 سالش و بالاخره موفق شد یه پول و پله جمع کنه و به وصال اون دختر قبیله بغلیه که از سن خیلی پایین تو کفش بود برسه و داماد شد. مراسم عروسی هم برگزار شد و اونجا مهمونا کلی مشروبی که با شیر مادیان تهیه میشد خوردن و مست کردن و احتمالاً حالا زدن و رقصیدن و اینا، و خلاصه این زوج رفتن سر خونه زندگیشون. و فقط 2 سال از این وصلت نگذشته بود که اون قبیله بود که بابای تیموجین رفته بود مامان تیموجین رو ازشون دزدیده بود، اونا که ماشاءالله کینه شطوری داشتن حمله کردن به قبیله تیموجین اینا برای انتقام گیری. حالا اصلا بابای مرده بود رفته بود به کارش، ولی اینا که این حرف حالشون نبود. اینه که تیموجین دید هوا پسه و یه شمارشی کرد، دید 6 تا اسب بیشتر ندارم، پس خودش پرید روی اسب و مامانش و 4 تا از برادرش رو سوار بقیه اسبا کرد و دبرو که رفتی و در رفتن. و در یکی از عاشقانه ترین لحظات زندگیش تیموجین در رفت و کی رو جا گذاشت؟ زنشو. دیگه از این عاشقانه ترم داریم خداییش. خلاصه زن تیموجین بنده خدا اسیر شد و چند وقت بعد که تیموجین نیروهاشو جمع جور کرد و برگشت و مهاجمین رو بیرون کرد و زنشو از اسارت در آورد، همه چی اوکی بود و جز یه مشکل فنی همچین کوچولو و بی اهمیت، و اونم چی بود؟ این که زنش حامله بود و با یه حساب سرانگشتی هم میشد فهمید که زن تیموجین از هر کسی میتونست حامله باشه جز خود تیموجین. چی بود بابای اون بچه در شکم زن تیموجین؟ دایی تیموجین. میبینین چقدر خونگرم بودن؟ یعنی دایی خواهرش رو سالها قبل دزدیده بودن، به نشانه تلافی اومده بود جبران کنه، با عروس خواهرش چیز کرده بود، ولی ظاهرا در مقیاس های این عزیزان واقعا این یه مشکل فنی کوچیکی بود، چون اون بچه چند وقت بعد به دنیا اومد و اسمش هم گذاشتن جوجی و تیموجین هم گفت بی خیال، منو دائم نداره که این پسر خودم اصلا فراموش کنم همسر جان. اتفاقا این جوجی که گفتم به عنوان پسر بزرگ تیموجین بعدها که باباش چنگیز فرمان روا شد تو دم و دستگاه باباش خیلی هم نقش ها و منصب های مهم می داشت. خب حالا اگه اجازه بدید از بحث های تخت خوابی برادران و خواهران مغول بگذریم و به اینجا برسیم که بالاخره استاد تیموجین موفق شد قبایل دورو بر خودشون رو بیاره زیر سلطه خودش و یواش یواش شروع کرد به گسترش دامنه قدرت و تسلطش و خوبم بود تو این زمین خداییش. تیموجین روز به روز در عرصه گسترش قلمروی خودش و مطیع کردن قبایل دیگه موفق تر شد و خلاصه یه وقتی به خودش اومد و دید اه واسه خودش فرمان روای شده که. اصولا مغول ها در اون زمانه در اون سرزمین بسیار سرد و لمیزرعی که داشتن شغل همشون جنگیدن بود. حالا کنارشی کشاورزی دامداری چیزی هم داشت. می‌دونیم که تو فرهنگ مغولی اصولا اسب نه تنها حیوان نجیبی است که از نظر میزان دوستی با آدمیزاد حیوان عجیبی هم هست، همینجوری که الان مثلا سگ‌ها تو زندگی ما هستن. یعنی مغول یه سوت می‌زد چی اسب میومد سمتش. اینجوری تو اون فرهنگ بچه‌ها از سن 3 سالگی از گهواره به زین اسب منتقل می‌شدن و دیگه تا پایان اون بهترین لحظات زندگیشون رو روی اسب می‌گذروندن. به خاطر اون طبیعت سرد و خشنی هم که مغول‌ها داشتن، خلق و خوی مردمان اون منطقه هم خیلی مقاوم و جنگنده و زمخت بود و به همین دلیل هم بود که از نظر توانایی جنگیدن هم‌آوردی نداشتن رسما. یعنی شما فکر کن جنگجوی مغول وقتی داشت صدها کیلومتر رو در لشکرکشی‌های مختلفی که اینا داشتن طی می‌کرد روی اسب غذا می‌خورد، روی اسب میخوابید و حالا شماره 1 و 2 هم که دیگه اون موقع حیامیا نداشتن، اما رو اسب ول میدادن دیگه. گفته شده این عزیزان برای اینکه یه وقت خدای نکرده دیرشون نشه برسن به جنگ و اینا، رو اسب غذا هم حتی درست میکردن برای خودشون. چه جوری؟ مثلا یه تیکه گوشت تو صندوق عقب اسبشون داشتن، وقتی گشنه‌شون میشد همونو برمی‌داشتن و میذاشتن زیر زین اسبشون، یه 2-3 ساعتی قشنگ در اثر فشار همچین له بشه، گوشت کوبیده بشه و بعد هم که دیگه غذا آماده بود و همون گوشت رو سق می‌زدن این غذا. یا مثلا اگه ذخیره آبشون تموم می‌شد واسه آب خوردن توقف نداشتن لب چشمه و این حرفا. کار دارم بابا، می‌خوام برن نصف دنیا رو بگیرم، وقت نیست. همون رو اسب که داشتن می‌رفتن از رو گردن اسب یه رگ پیدا می‌کردن، دو تا اینجوری تق تق می‌زدن روش، رگ میومد بالا، یه سوراخ می‌کردن و تمام. لبو میذاشتن رو سوراخ و حالا خون بنوش. کی بنوش؟ من همه تلاشمو دارم میکنم دوستان حال شما رو به هم بزنم و اگه تا حالا موفق نشدم باید بگم که روایت هایم تو تاریخ هست که مغول ها اصولا تو محاصره خوب نبودن، حوصله‌شون سر میرفت، غذا مزاشون هم که تموم میشد گشنه تشنه و دیگه اینا بی‌اعصاب. اینه که فرمانده لشکر میرفت یه نگاه مینداخت به گردانهاش، میدید مثلا گردان شماره 1 جنگجوش خیلی خسته مسته و ریزه میزن، درش نیستن به اندازه کافی به عنوان یه جنگجو. اینه که سوسکی میرفت بقیه گردانها رو میفرستاد سراغ اون گردان ریز و خسته و میگو بچه‌ها برید اونا رو بخورید. بلشگریان هم که آماده میرفتن تا ته اون گردان ریزا رو میخوردن. البته بعضی از مورخین هم میگن نه بابا اینجوری هم نیست، چی فکر کردین در مورد سربازان چنگیز خان؟ اینا مرده های خودشون رو میخوردن، با زنده ها کاری نداشتن. که واقعا ممنونم از توضیحات و روشنگری، الان مشکل من حل شد. تصاویری هم تو تاریخ توصیف شده که مثلا مغول اسبش مرده، بعد شمشیر رو کشیده بیرون زده شکم اسب رو پاره کرده، روده ها رو کشیده بیرون هم دیده خام خام بدون این که حتی خون موناشو بشوره زده به بدن. به هر حال چون این بزرگواران همش در حال جنگ و بکش بکش بودن، خیلی وقت نداشتن درگیر قرتی بازی های غذا و این حرفا بشن. هرچی هم دستشون بود میخوردن و حالا اگه تو منطقه‌ای که بودن موش توپل مپلی ماری چیزی هم بود که دیگه چه بهده. به به میگم شما خوبین هنوزیا. بازم از عادات غذاییشون بگم نگم؟ نگم باش نمیگم. پس بذارید اینو بگم که به رهبری چنگیز خان یا همون تیموجین سابق و البته این قدرت جنگندگی و قساوت عجیبی که اینا داشتن، تونستن اول چین به اون عظمت رو بگیرن، بعدم از اون ور شروع کردن به کشورگشایی، همینجور هی رفتن و هی گرفتن و هی رفتن تا وسطای اروپا. دیگه اونجا هم فکر کنم واقعا دیگه حوصله‌شون سر رفت از بس گرفتن، اینه که خسته شدن بیخیال شدن. حالا حتما فکر میکنی لشکریان مغول مثلا خیلی تعدادشون زیاد بوده و همینجوری مغول جنگجو بوده که از سر و کول هم بالا میرفتن، ولی نه دوستان، کل لشکریان مغول گفته میشه که نصف دنیا را رفتن گرفتن، اینا همشون 100,000 نفر بودن، یعنی اندازه یه استادیوم آزادی خودمون در دوران اوج تازه، و همه این لشکرکشی ها و فتوحات افسانه ای رو در فقط 25 سال انجام دادن که خب با توجه به این روحیات و توانایی خاصی که داشتن اصلا عجیب نیست، شاید هم عجیب نمیدون. خیلی هم هوشمندانه معمولا میجنگیدن و میگن مثلا تاکتیک اصلیشون این بوده که هر شهری رو که میخواستن بگیرن اول یه دسته کوچیکی از خودشون رو میفرستادن جلو تو دید مدافعین اون شهر، این دسته کوچیکه یه ذره میرفته تو دید این پا اون پا میکرده، بعد مثلا اینجوری وانمود میکردن که ترسیدن و پا میذاشتن به فرار. مدافعین شهر هم با دیدن این صحنه شیر میشدن و میذاشتن دنبال مغولا تا بگیرنشون، رو نمیدونستن که لشکر اصلی مغول مثلا چند کیلومتر اونورتر منتظرشونه، و دیگه وقتی میرسیدن با اونا دیگه هیچی، دیگه تیک بزرگشون گوششون هم نبود، بکنم نوک دماغشون. کلن هم تاکتیک بعدی جنگشون این بود که اول میکشتن هر کی دم دستشون میومد، بعد نگاه میکردن که این طرف کیه، حالا چی هست. البته ما به جنگاوران مغول میگیم مثلا سرباز و جنگجو، ولی اینا در اصل به نظر من هر کدومشون یه تیربار بودن نامستوا، چون گفته میشه هر سرباز مغول با خودش تا 115 تا تیر حمل میکرده، و بدتر از اون هر کدوم از اینا در هر دقیقه 12 تا تیر شلیک میکرده با کمانش. من واقعا نمیدونم چه جوری، من هرچی تلاش کردم ببینم میتونم ادای اینا رو در بیارم، نشد. شما تصور کن یارو سربازه تیر دونش که 115 تا تیر داره رو شونشه، بعد رو اسبم هست، بعد هی میخواد دست بندازه یه تیر از اون تیر دون رو شونش برداره بذاره تو کمونش رو شلیک کنه، بعد تو هر دقیقه 12 بار همین کار رو میکنه. اصلا شدنیه این؟ من تلاشمو کردم، حالا رو اسبم که نبودم، نه تیردونی داشتم نه تیری نه کمونی، نشستم رو صندلی فقط با دست خالی میخواستم فاصله بین شونه تا کمون فرضیمو 12 بار تیک کنم، شد 5 دقیقه. بعد من میگم اینا سرباز نبودن تیربار بودن، میگی چرا میگی؟ یعنی این برادران مغول موقع شلیک سرعتی قدرتی وارد میشدن، دوستان فرماندهشون وامیستادن جلو میگفتن تیرا آماده، نیزه تیز، 1 2 3 شلیک، تونتر تونتر، بزن آقا بزن بهشون، همون نده، شله شله، تونتر 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 تونتر، شله تونتر 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 تونتر. میگه شب شمیرم خونه، نرو هم دیره هم دوره، اینجا نقدا میشن لوله، به جاش قدر تو کیف پوله. بیا در 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 آی ام دی بی فیس و میدم دست در دو دو در شدی توی دافای محل اول، در 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 زدم ستا پیک سنگین دارم بدن در 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 ایرانی پارتی شلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال تا جایی رو بگیرم، ولی خب این مسئله مثال‌های نقص هم داشته دیگه. مثلا بعد از اینکه چین به اون عظمت رو گرفتن، رفتن دست دراز کنن از تو میوه‌خوری دنیا ژاپن رو هم بردارن که اونجا اسیر باد شدن رسما. یعنی اون موقعی که رفتن ژاپن رو بگیرن یه فصلی بود که یه بادهای عجیب و شدیدی به اسم بادهای کامیکازه تو ژاپن می‌وزید. یعنی من میگم باد، شما طوفان بشنوید. قدرت این بادا میگن جوری بوده که عصر رو پرت میکرده و همین باعث شد که بعد از یه مدت که مغولا سعی کردن ژاپن رو بگیرن، بیخیال شدن، گفتن بیخیل بابا، چی وقتمون رو داریم تلف کنیم همش باد و بود و اینا. اینه که دنده عقب گرفتن و برگشتن. از اون ورم مثلا مصر رو رفتن بگیرن یه بار، ولی اونجا بادمات نبود، ولی فرماندهان نظامی مصر کلک‌های غافلگیری نظامی خود مغولا رو مثل همون کمین کردن و وانمود کردن به عقب نشین و اینا رو به خودشون زدن و راه نفوذ مغولا رو به اون ور دنیا بستن. ولی به هر حال برادران و خواهران مغول موفق شدن در 25 سال همونطور که گفتم از کره در آسیا تا منطقه بالکان در قلب اروپا رو بگیرن. یعنی اون مقدار تصرفات رو که رومیان در 400 سال داشتن رو این عزیزان در 25 سال مال خود کردن که واقعا نکته حیرت انگیزیه. و اداره کردن چنین سرزمین وسیع اونم 8 قرن پیش کار واقعا سختی بوده. اما چنگیز خان که الان دیگه رسما خان نصف دنیا هم شده بود، کارهای بعضن هوشمندانه و عجیبی کرد تو این مدت برای حکومت بر این قلم رو. اصولا تو این نکته اصل اساسی فرمان برداری مطلق از آقای چنگیز بود و تبعیت از قوانینی که ایشون وضع میکرد. خب این مغولا اصولا دین مین که ندارن، ولی آزادن خدایش. اونا شمن باورن، یعنی به روح اعتقاد دارن، خیلی هم دارن، ولی شمنیسم ربطی به ادیان ابراهیمی مثل اسلام و مسیحیت و اینا نداره. ولی نکته جالب اینه که اینا تو ممالکی که اون موقع گرفته بودن به مردم اون کشورها در مورد دین آزادی دادن، گفتن دینتون مال خودتون، هر کی رو میخواید بپرستید، ولی تو همون دینتون هم باید برای سلامتی و طول عمر چنگیز خان دعا کنید، بلکه هم مستجاب شه. یا مثلا روابط جنسی و چیزی که بهش میگیم زنا آزاد بود و هر کی با هر کی میخواست میتونست روابط مطالعاتی برقرار کنه. من تا خط قرمز چی بود؟ دعوا و درگیری. یعنی اگه دعوا میکردی شل و پلت میکردن. حالا میخواست دعوات سر این باشه که با زن و دختر اون یکی شیطنت کرده باشی، یا مثلا به دم بخره این یکی گفته باشی الف، فرقی نمیکرد، دعوا معوا اصلا راه نداشت اون سیستم. چیز دیگه‌ای که روش خیلی حساس بودن دزدیدن حیوانات دیگران بود. هر کی باید حریم خصوصی چهارپایان اون یکی رو رعایت می‌کرد، اونم روش خیلی حساس بودن. اما یکی از شاهکارهای چنگیز خان و حکومتش در اون دوران عملاً راه اندازی چیزی بود که الان ما بهش میگیم سیستم پستی. یعنی اومدن تو کل قلمروشون توی هر چند صد کیلومتر یه ایستگاه توری زدن و بین این ایستگاه‌ها هم سوارکاران تیزرویی در رفت و آمد بودن و محموله‌های پستی رو بین این ایستگاه‌ها مبادله می‌کردن، که گفته میشه این اصلا پایه اولیه سیستم پستیه که ما الان داریم. یکی از دستاوردهای دیگه مغول‌ها هم این بود که تا حدودی بردهداری رو ممنوع کردن و حداقل به بردگی گرفتن مغول‌ها رو توی اون قلمرو ممنوع کرده بودن و به خصوص دزدیدن و به بردگی کشیدن زنها رو به طور کلی ممنوع کرده بودن، که اینم در نوع خودش جالبه، چون گفته میشه تا حرف از دزدیدن زنها میومد چنگیز خان یاد ماجرای دزدیده شدن مامانش توسط باباش میافتاد که اون هم عواقب داشت واسش. و خلاصه نتیجهش این بود که اگه کسی میرفت زنی رو میدزدید میگرفتن چوب تو آستینش میکردن، و اصلا زنها در بین مغولها در دنیای اون روز از قدرت بالایی برخوردار بودن و زنان مغول هم بسیار قوی بودن، پا به پای مردها می‌جنگیدن و هر بچه مغولی هم که به دنیا میومد در وهله اول این مامانش بود که اونو برای تبدیل شدن به یه جنگجوی مغول تربیت میکرد، چون همونطور که گفتم بچه مغولا از 3 سالگی از سطح زمین به پشت اسب منتقل میشدن و خیلی هاشون هم راه رفتن و سوارکاری رو با هم یاد میگرفتن، و بعدش هم که مردان از 15 سالگی تا 70 سالگی اتوماتیک به ارتش مغول منتقل میشدن و عملا تنها شغلشون همین بود. و نکته جالبتر این که توی این ارتش و اصلا سیستم چنگیزخانی بنای پیشرفت به شدت بر اساس شایسته سالاری و البته وفاداری به چنگیزخان بود. یعنی شما میتونستی کاملا یه نوبادی باشی، ولی بری تو ارتش 4 تا چشمه قوی بیای و وفاداری و لیاقتتو ثابت کنی و تبدیل به یسبادی بشی. یعنی مثلا فاصله بین چوپانی تا ژنرالی رو به سرعت طی کنیم و ژن خوب و نمیدونم آقازادگی و خانمزادگی و این حرفا اصلا کار نمیکرد اون سیستم. حالا البته حرف از ژن و اینا شد، اینم بگم که چنگیز خان ماشاءالله طبع گرمی هم داشته و گفته میشه در طول زندگیش بجز اون 5-6 تا زنی که به عنوان زنان اصلی استاد نام برده میشن، بزرگوار حدود 500 تا معشوقه هم داشته. یعنی اصولا بین معشوق بازیاش میومده یه دستور حمله میداده، بعد برمیگشته دوباره تو اجده میگفته خب بچه کجای کار بودیم؟ به هر حال سوال میلیون دلاری همیشه برای استاد این بوده که میون اون همه دلبر کیو انتخاب کنه؟ اینم سوال مهمیه. برخورد
مریم خیلی قشنگه ولی کن مصیبته، سارا جون از همه بدتر، صبح شب اذیته، این اذیت میکنه اون نصیحت میکنه، غزله با این قیافه از همه ساده تره، ساده واقعیم تو همشون نیلوفره، بیتای بهونه گیر همش بهونه میگیره، پیش مهمون توی ایوون تو خیابون زیر بارون هی بهونه میگیره، اینقدر نق میزنه جون آدمو میگیره، کیو انتخاب کنم کدومو جواب کنم، شادی شبنم یا شیرین نوشینو یا نازنین.
خب من بابت صدای خواننده عذر میخوام، ولی خدایش منظور رو خوب رسون فکر کنم. اما اینجای داستان بیایید بریم سراغ ماجرای چنگیز خان و ایران. اون دوره تو ایران زمان سلطنت خوارزمشاهیان بوده و سلطان محمد خوارزمشاه هم نشسته بوده رو تخت شاهی و ایران اون موقع هم ماشاءالله هزار ماشاءالله خوب بزرگ و دلباز بوده. و مثلا اگه شما افغانستان و ازبکستان و ترکمنستان و آذربایجان امروزی رو بزنید تنگ ایران امروزی میشه ایران اون روزی و از نظر مساحت ایران خوارزمشاهیان در زمان اوجش بیش از دو برابر ایران امروزی بوده و به خاطر اینکه سرزمین بسیار حاصلخیزی بوده و در مجاورت رود جیهون هم قرار میگرفته یه قطب تجاری توی دنیا بوده اصلا. این دوره‌ای که داریم در موردش حرف میزنیم وقتی بوده که چنگیزخان چین و یه سری جای دیگر گرفته بوده و عملاً قلمرو مغول‌ها و موقع رسیده بوده به همسایگی ایران. اون موقع چنگیزخان برمی‌داره یه نامه میده به سلطان محمد خوارزمشاه، میگه داداشم تو سرزمینی که من سلطانشم خورشید طلوع میکنه و تو سرزمینی که تو سلطانشی خورشید غروب میکنه، پس بیا با هم بازی کنیم، یعنی دوست شیم. سلطان محمد هم اول روی خوش نشون میده و 400-500 نفر بازرگان چینی و مغول میرن ایران تا مثلا کالاهای خودشون رو اونجا بفروشن و بین دو سرزمین ارتباط تجاری برقرار میشه. از اون ور قصه سلطان محمد تو همون دوران یه هیئتی رو میفرسته برن چین تا ببینن اصلا این چین که میگن اینقدر تمدن عظیمیه و کشور خفنیه و اینا چیه اصلا قضیهش. هیئت اعزامی ایرانی میرن و میرسن به شهری که همین پکن امروزی بوده، پایتخت امروزی چین، و گفته میشه اون موقع این شهر بزرگترین شهر دنیا با 1 میلیون نفر جمعیت بوده. این هیئت نزدیکای این شهر که میرسه از دور میبینن یه کوه سفیدی جلوه میکنه، هی نگاه میکنن سردن نمیارن و خلاصه هی جلوتر میرن و هی زمین زیر پاشون باطلاقی و گلالود و باطلاقی تر میشه تا اینکه جلوتر میرسن و فریاد برگ هایمشون به آسمون میره. چی بوده قضیه؟ اون کوه سفید رنگی که از دور میدیدن از اسکلت آدم درست شده بوده که روی هم تلمبار شده بودن و زمین باطلاقی زیر پاشونم که پای بزم توش گیر میکرده از خون و اماحشای آدم ها تشکیل شده بود. چرا؟ چون پیش پای اینا لشکریان مغول حمله کرده بودن به اون شهر و دیگه کسی رو اونجا زنده باقی نذاشته بودن و انقدر آدم کشته بودن که وضع به این شکل در اومده بوده. وضع در حدی فجی بوده که گفته میشه چند نفر از هیئت ایرانی با دیدن این وضع حالشون بد میشه، حتی چند نفرشون میمیرن از شدت ترس و تهوع و خلاصه به سلطان محمد پیغام میدن که سلطانا این چین که میگن خیلی جای خفنیه، ولی مغولا رو به پاسر جدت اینا اصلا شوخی بوخی ندارن. و این پیغام روی سلطان محمد اثر میذاره ولی ظاهرا نه اونجوری که باید، چون بعد از یه سری فعل و انفعالات برمیداره دستور میده که اون 400-500 نفر تاجرایی که چنگیز خان فرستاده بود ایران رو بگیرن و بعدن تقریبا همشون رو از دم تیغ میگذرونن. و وقتی خبر این قتل عام به چنگیزخان میرسه خون مغولی جلوی چشماشو میگیره و دیگه تمام. دستور حمله به ایران صادر میشه و البته جنگ بین مغولا و ایرانیا سالها طول میکشه، ولی در نهایت اونا موفق میشن خیلی از مناطق ایران رو بگیرن و اون اتفاقی بیفته که شاید قابل پیشگیری بود. یعنی اگه سلطان محمد اون بازرگانای مغول رو نمی‌کش شاید این حمله اتفاق نمی‌افتاد و مسیر تاریخ کلاً عوض می‌شد. ولی خب اینم باید گفت که شخصیت آدمی مثل چنگیزخان خیلی هم همچی قابل پیشبینی نبوده و اصلا بعید نیست که این سلطان محمد این کارا رو هم نمی‌کرد، یعنی اون بازرگانا رو نمی‌کشت، ولی چنگیز یه روز صبح که ناراضی و ناکام از تو حرم سراش بیرون اومده بوده دستور حمله به ایران رو همجوری الکی صادر می‌کرده بدون هیچ دلیلی. خاک تو سر جلیلی رو بلش کن، جلیلی چی کارستی بسه. خلاصه محمد آقا چه کردی با تاریخ و ایران و این حرفا با این کارات؟ ببین کاراتو چه کردی آقا، چه کردی؟
چه کردی با خودت آواز خون شهر بی شاعر؟ چه دردی می کشه عاشق فقط پاییز میدونه؟ خراسان از چه میناله فقط چنگیز میدونه؟ عذاب هرز روی رو گل جالیز میدونه؟
خب خیلی ممنونم که اپیزود شماره 41 پادکست خودتون یعنی شوخی با تاریخ رو هم تا اینجا یعنی تا ته گوش کردید. دمتون گرم که این پادکست رو به دیگران هم معرفی میکنید، چون اصلا یه ضرب المثل مغولی هست که میگه
چنگیز کخان،
بله، میفرماید که هر کی شوخی با تاریخ رو به دیگران معرفی نکنه یا کامنت و لایک و سابسکرایب رو فراموش کنه انشالله ایشالا شب چنگیز خان با اسب و شمشیر بیاد تو خوابش دیگه خود دانی شمایی دو چنگیز خان. حالا از شوخی گذشته دلم میخواد به رفقای سند به نام شوخی با تاریخ بگم که واقعا حمایت و دلگرمی که با کامنت ها و پیام هاتون به من میدین بهترین دستاورد که چه ارز کنم مثلا دلاوردیه که من با این پادکست به دست آوردم. بقیهش واقعا خیلی مهم نیست بشه، این کلن هم مهم اینه که هر هفته یه نیم ساعت دور هم باشیم یکم شاد بشیم و از تاریخ هم حالا یه چیزایی یاد بگیریم دیگه، چرا که نه. همچنین تشکر میکنم از شهرام جان ابراهیمی دوست خوبم که ادیت هنرمندانه این پادکست رو با دلسوزی و مهارتی عالی انجام میده. ماچ به کلت شهرام جون و دیگه بس دیگه سرتون رو درد نیارم. میخواید برید میتونم کار دارید، ولی خب مثل همیشه از کنار برید مبادا اون قسمتای چنگیزآلود و تیره و تار و چرک تاریخ بهتون بساد.